خدمت شما عزیزان هستیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج شیخ علی آقای رضایی تهرانی در برنامه ما امروز حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم و با وفای این برنامه. منم عرض تبریک و تسلیت دارم شهادت این دو جوان رعنا را که قصب سبق را رو بودن و گوی را در میدان شهادت نسبت به بسیاری که انتظار او رو می کشند رو بودن. خوشا به حالشون، امیدیم که خدای متعال شهادت رو روزی ما هم بفرمایید
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنون که در برنامه امروز هم حضور دارید. خدمت آقای رضای تهرانی، بحث ما صفات و اسماء الهی هست و چند جلسه در مورد صفت غضب و انتقام حجا برای ما و شما صحبت کردن. جلسه گذشته در پایان بحث یک سوالی که خیلی هم کلی تر بود در پایان جلسه باقی موند و قول گرفتیم از حجاها که در ابتدای این جلسه برامون بفرمایند، این هم این که چگونه بفهمیم الان محبوب خدا هستیم یا مغضوب او، ویژگی های محبوبان خدا چیست؟
بله، بسیار سوال کاربردی و مربوط به الان کشور ما. الان تعدادی از افراد حالا یا گول خوردن یا اجیر بیگانه شدن و به تعبیر مقام معظم رهبری مشغول شرارت هستند و توده میلیونی ملت هم در مقابل اونها صفا راستن و دارن از اهداف انقلاب و از روند پیشرفت کشور دفاع میکنن. سوال خوبی است. انسان در آخر الزمان دائما باید از خود بپرسد که آیا من در صف محبوبان الهی هستم؟ خدای متعال صبحگاهان به من لبخند میزند یا بر من اخم در هم میکشد و رو ترش میکند؟ این رو میخواهیم از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت بفهمیم. ما محبوبان الهی رو با این ویژگی ها در روایات میشناسیم. فرمود اولین علامت کسی که محبوب خداست این است که سختی در راه خدا رو دوست دارد، یعنی در راه خدا دنبال راحت نیست. تعبیری که در روایات ما آمده که القلب المحب لله يحب كثيرا النصب لله. النصب یعنی سختی کشیدن. انسان محب خدا سختی در راه خدا هم برای او محبوبه، چه این که اگر خدا راحت بدهد از راحتی که خدا بدهد گریزان نیست. ولی خدای متعال اگر او را به هر دلیل به سختی مبتلا کرد، این سختی او را ناامید نمی کنه. پافشاری و استقامت میخ سزا در عبرت بشر گردد. بر سرش هرچه بیشتر کوبی پافشاریش بیشتر گردد. 43 ساله ملت ایران ایستاده. خدای متعال به داوود وحی فرستاد مالی اراک وحدانا، چرا تنهایی؟ گفت خدایا من حرف حق زدم، اونهایی که حق گرا نبودن از من بریدن دور شدن. فرمود مالی اراک ساکتا، چرا کم سخن میگی؟ فرمود خشیتو که از کتت می، ترس از تو باعث شده که من خیلی پرحرفی نکنم. فرمود چرا انگار خستی، چرا انگار با سختی دست و پنجه نرم میکنی؟ عرضه داشت خدایا هر کس عشق تو را بخرد، عشق تو خالی از سختی نیست. از پیغمبر نقل کردن نشسته بودن با اصحاب، مصعب ابن عمیر آمد. مصعب ابن عمیر اولین کسی است که از مکه هجرت کرده به مدینه و مدینه را با قرآن فتح کرده و کسی است که وقتی در جنگ احد به شهادت رسید، چون خیلی قیافش شبیه پیغمبر بود دشمن خیال کرد پیغمبر را کشته. خیلی جوان رعنا از خانواده ثروتمند، وقتی مسلمان شد خانواده او را هجر کردند. داشت می آمد در حالی که لباسی که بر تن او بود به تعبیر ما زار می زد بر بدن او، لباس مندرسه. پیغمبر فرمود خودم دیدم. این نوجوان وقتی بود پدر مادرش بهترین غذاها رو تو دهان او میگذاشتن و اینطور او رو تربیت میکردن. حالا ببینید در راه خدا چطور داره سختی رو تحمل میکنه. ملت ایران تحریم رو تحمل کرد، جنگ 8 ساله رو تحمل کرد، به خاطر این که در راه خدا سختی رو دوست دارد و این علامت محبوب بودن پروردگار. دومین علامت و نشانه محبوبان پروردگار حب الخیر و اهله، این که انسان کار خوب رو دوست داشته باشه، اهل کار خوب و نیکوکاران رو هم دوست داشته باشه. عبدالله بن مسعود میگه پیش پیغمبر نشسته بودیم، شتر سواری آمد، وقتی رسید خیلی خسته بود، به پیغمبر گفت یا رسول الله از 7 شبان روز راه تا اینجا آمدم، خسته شدم، انصبت بدنی و اسهرت لیلی، شبان روز هم تاختم تا رسیدم خدمت شما، میخوام یه سوال از شما بکنم، 2 خصلت رو برای من توضیح بدید و من کار دیگری با شما ندارم. پیغمبر اول فرمودن اسم و فامیلی چیه؟ گفت من زید الخیلم، زید اس. پیغمبر فرمود نه، تو زید الخیری، یعنی آمد لقب او رو تصحیح کرد، گفت تو زید الخیل نیستی، زید الخیر. حالا سوالت چیه؟ گفت من سوالم اینه، خدا کیو دوست داره کیو دوست نداره؟ تعبیر روایت اینه درست. ان علامت الله تعالی فی من یرید و علامته فی من لا یرید.
درست. آقا ببخشید میکروفون شما یه اشکالی داره، اجازه بدید یه بخشی رو ببینیم بعدش ادامه صحبت رو بشنویم. عذرخواهی میکنم این بخش رو با هم ببینیم.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شده شان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهرهای تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید. زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
هفت دقیقه فرصت داریم تا بریم به استقبال اذان. داریم در این باره صحبت میکنیم که چگونه بفهمیم الان محبوب خداییم یا مغضوب خدا. 2 مورد راجع به گفتن، کسی که سختی در راه خدا را دوست دارد و کسی که اهل کار خوبه و کسانی که اهل کار خوب هستند را دوست دارد. ادامه صحبت رو میشه
روایت رو از پیغمبر نقل بله. کردن سلام الله علیه که کسی آمد گفت 7 شبانه روز راه رو طی کردم، رسیدم اینجا، ببینم خدای متعال من یورید و من لا یورید، کیو میخواد کی رو نمیخواد. پیغمبر فرمود تو الان بگو حال روحیت چطوره. گفت یا رسول الله اصبحت احب الخیر و من یعمل به و ان عملت به ایقنت ثوابه. معنا حال روحیم اینجوریه که کار خیر رو دوست دارم، هر کسی هم کار خیر رو انجام میده دوست دارم، یه کار خیری رو اگر انجام بدم یقین دارم خدا میبینه و ثوابش رو میده و اگر از دستم بره قصه میخورم که چرا این کار خیر از دست من رفت. پیغمبر فرمودن جوابت رو گرفتی، دنبال این بودی خدا چه کسی را میخواهد چه کسی را نمیخواهد. خدا کسی که کار خیر را بخواهد و نیکوکاران را دوست داشته باشه، این رو خدا دوست داره. و اگر کسی کار خیر رو دوست نداشته باشه و بدکاران رو دوست داشته باشه، خدا این را نمیخواهد. پس این مورد دوم. مورد سوم، اهل بیت فرمودن از علامت این که کسی محبوب پروردگاره این است که باید ما اهل بیت رو دوست داشته باشیم. من عرفه حقنا و احبنا فقط احب الله تبارک و تعالی، من احبکم فقط احب الله، تو زیارت جامعه میخونیم، و من ابغضکم فقط ابغض الله. اگر کسی محب خاندان عصمت و طهارت باشه، محبوب خدای متعال، او روایتی که تو زیارت اربعین به در و دیوار انسان میبینه چی؟ احب الله من احب حسینا. اگر کسی خدا رو دوست داشته، بخواهد دوست داشته باشه و خدا بخواد او رو دوست داشته باشه، باید حسین ابن علی ابن ابی طالب رو دوست. لذا اهل بیت فرمودن رضانا رضا الله، اگر کسی ما رو راضی کنه یقینا خدای متعال رو هم راضی کرد. مورد چهارم شب زنده‌داری است، قیام اللیل. اگر انسان موفق به این است که یه ربع اذان، 20 دقیقه به اذان، آمد پیش شیخ انصاری گفت شیخ هر کاری میکنم موفق به نماز شب نمیشم، وقت نمیکنم، شیخ فرمود قلیون میکشی؟ گفت آره اهل قلیون هستم. گفت یه قلیون رو تا آماده کنی و داغ بشه و سرخ بشه زغالاشو بکشی چقدر طول میکشه؟ گفت 20 دقیقه. گفت یه 20 دقیقه تو قلیون نکش، برای خدا بلند شو. به جای یه قلیون کشیدنت یک ساعت و نیم دو ساعت میشینی با موبایلت ور میری، اینو نصف کن، یه جوری خوابتو تنظیم کن که قیام لیل داشته باشی. روایات فراوان در این زمینه داریم که به اونه میپردازیم. خب
این ببخشید اینجا بپرسم، شب زنده داری منظورم این نیست که ساعت زیادی یا کل شب رو بیدار باشی؟
نه اصلا. ببینید یه موقع انسان میخواد به مراحل عالی برسه، میشه پیغمبر قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. یه موقع انسان نه، میخواد محبوب پروردگار باشه، حالا خیلی نمیخواد به اون درجات عالی برسه. این همین که مقدار اندکی قبل از نماز صبح رو بیدار باشه. حتی کسی حالا شب داره دیر میخوابه و میبینه ممکنه تا اذان صبح نتونه بیدار بشه، خب میگن از نیمه شب که گذشت نماز شبش رو بخونه و بعد، و این رو ما میدانیم، خواندن نماز شب چنان که مکرر در این برنامه عرض کردیم 70 خاصیت و اثر.
پنجمین مورد
در حقیقت یه روایته که در این روایت از رسول گرامی اسلام نقل شده و بهش میگیم روایت معراجیه. روایت معراجی از روایات بسیار شیرینه که پیغمبر در معراج مخاطب شد از طرف خدا با عناوین یا احمد یا احمد یا احمد. شاگردان مرحوم عارف کامل، مرحوم آیت الله انصاری همدانی میگفتن، مرحوم آی انصاری 20 سال این روایت رو شرح کرد.
20 سال
اینقدر این روایت پر عمقه. بخشی از این روایت که در ارشاد القلوب دیلمی آمده، این 23 مورد رو به عنوان کسانی که محبوبان الهی هستن در یک روایت جمع کرده. من سریعتر میخوانم که برسیم: یک، کم مصرف بودن، دو، سجده طولانی، سه، قیام طولانی برای خدای متعال، چهار، ملازم سکوت بودن، پنج، متوکل بودن، شش، پرگریه و کمخنده بودن، هفت، مخالفت با هوای نفس، هشت، دائما مسجدی بودن، نه، ملازم دانش بودن، ده، همنشین زاهدان بودن، یازده، رفیق علما بودن، دوازده، رفیق فقرا بودن، سیزده، طالب رضای خدا بودن، چهارده، فراری از گناهکاران بودن، پانزده، دائم الذکر و تسبیح بودن، شانزده، وفاداری به پیمان، هفده، عامل به وعده، وعده دادی عمل کن، به بچت، به زنت، به رفیقت، به همکارت، هجده، دل پاک، قلب سلیم، 19، نماز رو خوش اقامه کردن، 20، اهمیت دادن به واجبات، 21، به دنبال ثواب الهی بودن، 22، از عذاب الهی ترسناک بودن، 23، همنشین دوستان خدا بودن. پیغمبر از خدا نقل میکنه، خدا فرمود این 23 صفت ویژگی های محبوبان منه، خدا اگر داریم اضافه کنه، اگر نداریم روزی ما بفرمه.
این 20 سالی هم که در این باره صحبت شده واقعا جا داشته، نکاتی هست که هر کدومش میشه در موردش ساعت ها صحبت کرد. اول باشه انشاءالله نماز اول وقت شما عزیزان. ما امروز در مورد این صحبت میکنیم که چگونه بفهمیم صبح که از خواب بیدار میشیم خدا به همون لبخند میزنه یا نه، اینکه محبوب خدا هستیم یا نه. 5 مورد رو حجاب برامون فرمودن. مورد 5 یک حدیث معراجی از نبی مکرم اسلام بود که 23 مورد به اون اشاره شد. حالا در بین سوالاتی هم که به دستم رسیده این سوال ها همینجا بفرمایید، آیا برای اینکه محبوب خدا باشیم باید همه این موارد رو داشته باشیم یا نه چند موردش هم باشه کافیه؟
بله نه، همینطوره که چند مورد هم باشه کافیه، اینو توضیح خواهم داد
ان شاء الله. سوالات شما به دستم میرسه، تعدادش هم زیاد شد، اما یه بخش دیگه حجاب تکمیل بفرمایید بحثشون رو، سوالات رو پاسخ بدیم.
بله، از مواردی که گفتن میخواید بفهمید محبوب خدا هستید یا نه، ببینید محب خدا هستید یا نه. یعنی از قدیم میگفتیم دل به دل راه داره. اگر شما خدا را دوست دارید، خدا هم شما را دوست دارد. آمد پیش امام صادق علیه السلام به حضرت عرض کرد که آقا من شما را دوست دارم. حضرت لختی سر فرو افکندند و بعد سر مبارکشون رو برداشتن، فرمودن درست میگی. گفت آقا چی شد؟ از کجا فهمیدید من درست میگم، راست میگم؟ فرمودن چون منم به خودم مراجعه کردم، دیدم منم تو رو دوست دارم. اگر ما علی ابن موسی رضا رو دوست داریم، امام رضا هم ما رو دوست داری. اگر ما امام زمان رو دوست داریم، امام زمان هم ما رو دوست داره.
چقدر نوید بخش
این جمله. همینه، همینه. آمد پیش پیغمبر، حالا به این روایت می‌خواستیم برسیم، اینجا بگم
بفهم.
آمد پیش پیغمبر، به پیغمبر گفت یا رسول الله برای روز قیامت کی باید آماده باشیم؟ روز قیامت کیه؟ همون موقع اذان گفتن. پیغمبر فرمود نماز بخوانیم بعد بیا
پاسخ بده.
پاسخ میدم. نماز رو خوندن. بعد از نماز پیغمبر فرمود کی بود راجع به قیامت سوال داشت؟ آمد. پیغمبر فرمود میگی روز قیامت کی هست؟ گفت آره. فرمود ما اعددت لها، چی براش آماده کردی؟ گفت یا رسول الله من آدم خیلی زرنگی نیستم، خیلی اهل نماز و روزه و اینها نیستم، در حد واجباتم، ولی شما و خاندانتو دوست دارم. پیغمبر فرمود المرء مع من احب، انسان در روز قیامت با همون کسیست که دوستش داره، کنار منی
یه سنگیرم دوستش داشته همونه.
فرمود از مرعوم امن احب. پس این که آیا خدا ما رو دوست دارد یا نه، یک، و این که تا چه حدی دوست دارد بستگی دارد من خدا رو دوست دارم یا نه، و این که تا چه حدی خدا رو دوست دارم. مورد 7، اگر من پیش محبوبان الهی محبوبم که الان اشاره کردیم، این اگر سید و شهدا من رو دوست داشته باشه، اگر امام رضا من رو دوست داشته باشه، اگر حجت خدا ولیه امر و صاحب العصر و الزمان سلام الله علیه منو دوست داشته باشه، فرمود پیش محبوبان الهی اگر محبوب باشه یعنی خدا او رو دوست داره. روایت داریم که اذا احب الله العبد نادا جبرئیل ان الله يحب فلانا فاحببه، خدای متعال اگر عبدی رو بنده ای رو دوست داشته باشه، جبرئیل ندا در میدهد، یعنی خدای متعال به جبرئیل میگه فلانی رو من دوست دارم، تو هم دوستش داشته باش. جبرئیلم میگه باشه یا رسول الله، یا پروردگار من او رو دوست دارم. بعد جبرئیل در آسمان ها ندا در میدهد ان الله يحب فلانا فاحبوه، به فرشتگان میگه خدا فلانی رو دوست داره، شما هم او رو دوستش داشته باشید. ثم يوضع له القبول في الارض، این چنین کسی محبوب مردم هم میشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، میشه خمینی کبیر. تو استقبالش وقتی از خارج میاد 5 میلیون جمعیت میره، تو بدرقه جنازش 10 میلیون جمعیت میره، با اون سختی که مردم در زمان امام کشیدن. 8، این که من پیش دشمنان خدا مبغوض باشم، این علامت محبت پروردگاره. ببینید مرحوم امام فرمودن اگر یه روز آمریکایی از شما تعریف کردن، اروپایی از شما تعریف کردن، یقیناً اون روز شما باید عزاداری کنید، مصیبت زده اید. شما کسانی که افتخارشون در جنگ بوسنی این بود که ما مسلمان میکشیم چون مسلمانند، کسانی مثل آمریکایی ها که 52 تا قطعنامه سازمان ملل رو بر علیه رژیم صهیونیستی کودک کش تا کنون وتو کردن. معنیش اینه که ما کودک کشی رو به رسمیت، اشغالگری رو به رسمیت میشناسیم، با اینکه اوباما به صراحت گفت اسرائیل تا کی میخواد اشغالگری کنه، خودش هم میفهمه. اگر ما پیش مقبوزین و مقذوبین خدای متعال بده باشیم، یعنی خدا ما رو دوست داره. اگر روزی اونا برای ما کف زدن، اگر روزی اینترنشنال سعودی وهابی که تهش صهیونیسته برای ما کف زد، یعنی ما مغضوب پروردگاری محبوب خدا نیستیم. نهم، انس به خدا. فرمود انسانی محبوب خداست که نسبت به خدای متعال انس داشته باشه. ما در دای جوشن میخونیم یا انیس ذاکرینه، کسی که تو مونس ذاکرینی، هیچ انیسی و جلیسی بهتر از خدای متعال نیست. فراوان روایت داریم که اگر کسی به خدای متعال انس داشته باشه، ببینید پیغمبر در سیرش آمده هرگاه دو سه دقیقه وقت فارغ پیدا میکرد کانه یوسلی میستاد. ما خیال میکنیم نماز فقط ظهر است و شب است و صبح. نه، به مجرد این که فرصتی پیدا کردی، وضو هم که خوب انسان دائما با وضو باشه، جانماز هم که خوب انسان تو جیبش داشته باشه، وایسه بگو الله اکبر دو رکعت. میگه آقا چه نیتی؟ نیت شقربه الالله. نیت خاصی لازم نیست که نماز امام زمان باشه، نماز از زهرا سلام الله علیها باشه. پس انس به خدای متعال دست انسان رو میگیره. دهم، الحمیت من الدنیا، دنیا پرهیزی و دنیا گریزی، اینکه انسان به دنیا دل ندهد. چرا اینقدر من باید شیفته این باشم بخوام برم اونور آب زندگی کنم؟ چه خبر اونور آب جز این که اونجا برهنگی و مشروب و بیدینی و قانونی بودن همجنس بازی که در حیوانات هم دیده نشده، جز این مگه چیز دیگری هست؟ نکته این است که اگر کسی دنیا گریز باشه و دنیا پرهیز باشه، یعنی خدای متعال او رو دوست دارد. و وقت در روایات میگه خدا اگر کسی دنیا گریز باشه، دین رو در ذهن او و قلب او محبوب میکنه، آخرت رو در قلب او محبوب میکنه، علم آموزی رو، بهره دانشی رو برای او زیاد میکنه، ایمان گروی رو برای او زیاد میکنه، آرزوهاشو کوتاه میکنه، که این آرزوی بلند انسان رو گاهی بدبخت میکنه. مورد 11، الابتلا به عظیم البلا، این که انسان اگر محبوب خداست، هرچه محبوبتر ابتلاعات بیشتر. گفت نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، زان ضربتی که بر سر شیر خدا رسید. ما محبوبتر از حسین بن علی بن ابی طالب داریم؟ محبوبتر از علی بن ابی طالب داریم؟ محبوبتر از خود پیغمبر داریم؟ محبوبتر از انبیا داریم؟ گفت البلاء للولا، انسانی رو که خدا دوست داره اینجا آزمایش میکنه، تحریم میاد، سختی میاد، این انسانه که داره آزمایش میشه. انسانی رو که خدای متعال دوست نداره رهاش میکنه. فرمود خدای متعال در قرآن کریم اگر نبود که مردم همه بیدین میشدن، ما برای کسانی که طالب دنیا هستن خانه هایی قرار میدادیم که یک آجرش نقره باشه، یه آجرش طلا باشه، چون دنیا رو میخواد دنیا رو بهش میدادی. و ما له فی الاخره من خلاق و ما له فی الاخره من نصیب. اما اون طرف دیگه خبری نیست، 80 سال اینجا میچرد مثل یک حیوان، اما ابدیت رو از دست میدهد. اینها مواردی است که نشان میده اگر ما محبوب خداییم، این امور رو باید در نظر داشته باشیم که برای ما هست.
درست. خیلی متشکرم. سوالاتی در همین باره هم دارم که یه بخشی رو ببینیم برگردیم خدمت حاج آقا مطرح میکنم. آیاتی از کلام وحی رو مرور میکنیم.
ولا تزر وازرة وزر اخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وإلى الله المصير.
هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید و اگر مجرمی گرانبار کسی را برای حمل گناهانش به یاری طلبد، او را یاری نخواهد کرد. اگرچه از خیشاوندانش باشد. تو فقط کسانی را هشدار می‌دهی که در نهان نسبت به پروردگارشان هراسانند، همان کسانی که نماز به پای می‌دارند. بدانید هر کس خود را از آلودگی‌ها پاکیزه گرداند به نفع خیش کار کرده است و سرانجام همه به سوی خداست.
خدمت شما عزیزان هستیم. بازم تشکر میکنم از اینکه ما رو مورد اعتماد قرار میدید، سوالات خودتون رو برای ما می‌نویسید، زحمت می‌کشید و پیامک میکنید. میرم سراغ سوالات. ما آخرش نفهمیدیم چطور میگن خدا هر کسو دوست داشته دوست داره بهش خیلی مال و ثروت نمیده تا همیشه خدا رو صدا بزنه. این چطور دوست داشتنی که بنده هاش واسه رسیدن به مال و آرامش باید همش حسرت و آه بکشن؟
اولا بنده های خدا برای رسیدن به مال و منال حسرت و آه نمی کشند. چون بنده خدا از لذت هایی پره که اون لذت ها براش اونقدر اغنا و اقناع کننده است که اصلا به امور فرودستی نگاه نمی کنه. یعنی قارون است که قارون صفتی می کنه، وگرنه ولذا امیرالمومنین در یکی از خطب نهج البلاغه خیلی به صراحت فرمود آقا یا پول و مال و منال چیز خوبی است یا چیز خوبی نیست. اگر چیز خوبی باشه معنا نداره که خدا به خوبترین انسانها که انبیاست این رو نداده. و مثل پیغمبر ما فرمود الفقر و فخری، فقر فخر منه، افتخار منه. بله روزی در حد کفاف از خدا خواسته بشه که انسان به تکدی نیفته، عزتمندانه و آبرومندانه زندگی کنه. بله. اما بیشتر شما میدانین فی حرامها عقاب و فی شبهات عتاب و فی حلالها حساب.
حلالش
حساب داره. اون دنیا یک دقیقه است من کمتر تو صحرای قیامت که عرق از همه جا جاری است و عرق تا لب پایین من رسیده و حتی جهنمی ها میگن خدایا تمومش کن، انقدر سخته من اونجا بخوام بیستم. حالا بگم این پورشه رو از کجا آوردم، این بنز رو از کجا آوردم، حالا این 10 تا آپارتمان چجوری حاصل شد، چقدر وام گرفتم، چقدر وام دادم. خب برای همین است که خدای متعال خوبان درگاهش رو در مقدار اندکی از رزق نگه میداره. ولذا امثال حضرت سلیمان فرمودن اولا استثناست، ولذا روز قیامت آخرین پیغمبری است که به بهشت میره، با اینکه در این دنیا با زنبیل بافی روزی خودش رو در میآورد و از مواهب ملک و سلطنت استفاده نمیکرد.
خدا در قرآن فرموده ادعونی استجب لکم، پس چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟
بله مکرر در این برنامه شما مستحضری درس کردیم که استجابت 7 نوع داره. یه نوعش اینه که من همان چیزی را که میخواهم، همان وقت که میخواهم، به همان کیفیتی که میخواهم خدای متعال به من بدهد. من دختر خالم رو میخوام، اونم امسال میخوام، اونم با یک عروسی پرسرصدا. خدا اینجوری بهم بده میگم دعا مستجاب شد. البته بنده دختر خاله‌ای که ازدواج کنم ندارم، الان دارم مثال میزنم اشتباه نشه اون موقع فردا بگن حاج آقا تو پیری بله معرکه گیری کردی. خب درست
بله.
ولی 7 نوع استجابت داریم. یه نوع استجابت اینه خدا زبونتو میبینه، قلبتم میبینه. میگی خدایا من دختر خاله‌مو میخوام، میخواد خوشبخت بشی. نمیدونی این دختر خاله با 25 نفر تالا بوده، این خبر نداشته، این کریستالیه، این اصلا فاحشه است، نمیدونه. در حقیقت خدا قلب او رو میبینه. مورد دیگر، خدا چیزی از خدا میخواد، خدا میبینه الان وقتش نیست، با تأخیر به او میده. مورد دیگر، خدا تو دنیا نمیده، روز قیامت میده و اونجا مؤمن میگه خدا یا کاش هیچ دعای منو در دنیا مستجاب نکرده بودی که اینجا به من میدادی. این 60-70 سالای قاسمی ها میگذره، هر جوری باشه میگذره، مهم اینه که انسان بتونه تو ابدیت درست بوده باشه.
بیننده عزیزی هم گفتن سلام حاضر، یعنی اینکه پای برنامه هستن. خدا قوتتون بده، امیدوارم سلامت باشید و فرصت باز هم بذارید تا پایان برنامه. آیا نمیشود انسان محبوبیت خدا را بخواهد و ابتلا به بلاها را نخواهد؟
چرا؟ منتها نکته این است که ما گفتیم محبوبیت پروردگار درجاتی داره. به مقدار همت انسان اون محبوبیت میاد. خدای متعال کسانی رو هم که مال میده، ثروت میده و ابتلای زیادی به اونها نداره و اینا اهل ایمانن، اینا رو میخواد. ولی اینها در یک درجه ای از بهشت هستند، سید الشهدا از مکه حرکت کرد بره به طرف کوفه. جلوش رو گرفتن آقا کجا میری؟ فرمود دیشب پیغمبر رو در خواب دیدم. فرمودن یا حسین ان لک عند الله درجه لا تنالها الا بالشهاده، یه درجه ای مونده که او فقط با اربن ارباش شدن. خدا رحمت کنه مرحوم دینالزاده و مرحوم زاده رو که اینجوری رفتن با این تعداد ضربات چاقو. رضوان الله تعالی علیه، بالاخره مقامی او دارد، مقامی هم دیگران، طبیعی قضیه است.
چگونه میتوان به خاطر محبت خدا مبتلا به بلایا شد ولی در این حال آرامش داشت و خوش بود؟
این نکته خوبی است. ببینید اصولا ما میخواییم بگیم بهترین زندگی در جهان دنیا مال خوبان. چرا؟ چون خدا هم که راست میگه، درست میگه، انسان شناس هم هست. فرمود علا به فکر الله تطمئن القلوب، این یک آیه، یاد خدا اطمینان میاره. شهید حججیه، میدونه الان میبرنش، شکنجش میکنن، پشترش هم داعشی وایستاده. این در اوج آرامشه، داعشی غالب و پیروز به ظاهر در اوج استرابه. آیه دیگه فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، اگر کسی از ذکر و یاد، علتش چیه؟ فرما اصلا این معیشت زنک داره، اصلا این ما الان بیشترین خودکشی ها رو در آمریکا و ژاپن داریم، با اینکه وضع مردم بد نیست، بیشترین ثروت مال اونجاست. سرش اینه، ظرف وجودی من با پول و منال و مقام پر نمیشه، این ظرف وجودی با مبدأ هستی که نامتناهیست پر میشه. فرمود قلب شما حرم خداست، فلا تسکن حرم الله غیره.
گفتن لطفاً بفرمایید انما العسر یسرا مال مؤمنین است و درباره کفار انما العسر یسرا است، یا همه انسان ها چنین است؟
نه، همه انسان ها چنین است. یعنی اصلا ببینید، یا ایها الانسان، نگفت یا ایها المؤمنون، انک کادح الی ربک کدحا، کد یعنی رنج، زحمت. اصلا عالم دنیا اینه، در عالم دنیا شما یه شب عروسی داری، رو آسمان هفتم داری پرواز میکنی، یه شبم همین خانم نوجوان از دنیا میره، میخوای دیوانه بشی، یه شبم خبر بهت میدن سرطان خون داری، میخوای دیوانه بشی. تو دنیا ما آرامش مطلق نداریم. اتفاقا اگر بخواد جایی انما الیسر یسرا باشه، باز بال مؤمنه. چرا؟ چون مؤمن بلا رو هم از او میبینه، یا امتحان او میبینه، یا ارتفاع درجه میبینه. فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب.
وقتی میگوین از خدا بترس، آیا واقعا خدا ترس دارد؟ میشه توضیح بدی؟
نکته خوبی است. ما دو نوع ترس از خدای متعال داریم. یه ترس از خدا یعنی ترس از عمل غیر لائق به ساحت ربوبی. من در حقیقت کاری کردم که این کار لائق به ساحت ربوبی نیست، در حقیقت دارم از عمل خودم میترسم. از امام مجتبی علیه السلام پرسیدن ما لنا نخاف الموت، چرا ما از مرگ میترسی؟ حضرت فرمودن امرتون دنیا کم، دنیاتون آباد کردید، و خربتون آخرت کم، آخرتتون هم خراب کردید. هیچ عاقلی نمیخواد از جای آباد بره به جای خراب. اگه برعکس باشه، به این معنی که آخرت آباد باشه، حالا دنیا هم آباد باشه یا نباشه، اون دیگه دست پروردگاره. پس این یک نوع ترس از خداست. یه نوع ترس از خدا ترس عارفانه است، یعنی من در مقابل یه من حقیر مطلق در مقابل یه عظمت مطلقی استادم. این چنان خشیت، یعنی خوف همراه با احساس اقتدار مخاطب، چنان بر من مستولی میشه. این خشیت از گناه نیست، این بالاتری لذت در این خوفه، در این خشیته، که من در مقابل عظمت مطلق و کوچک دیدن خودم دارم احساس خشیت میکنم. درست.
یه چند تا صلوات بفرستیم، هدیه کنیم به شهدای امروز، آقای رضازاده و زینالزاده. برمیگردیم و ادامه سوالات رو میخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على از دوستانم در پخش تشکر میکنم، چند دقیقه وقت اضافه به ما دادن، ما حدوداً 8 دقیقه فرصت داریم که سریع سوالات رو بخونم. اینطور پیامک هایی هم دارم: چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است، چنان کار هر کس به هم ساخته که گویا به غیری نپرداخته. حاجا گفتن من گناه کبیره کردم ولی خیلی پشیمانم، نماز میخوانم، عاشق ائمه و انبیاء خدا هستم، نمیدانم آیا خدا این نماز من را قبول میکند و چند بار هم توبه شکستم.
بله. ببینید، نکته آن است که همین که حال توبه دارند نعمت الهی است، این حال رو باید حفظ کنند و صد بار اگر توبه شکستی بازا هر آنچه هستی بازا، باید تلاش کنن توبهشون شکسته نشه. راهش هم اینه، اون گناهی رو که مبتلا هستن در معرض اون گناه خود رو قرار ندن. حالا گاهی گناه به خاطر اینکه من یه جای تنها میشم، این تنهایی رو کنار بذارم. گناه مال اینه که من موبایل پیشرفته دستمه، تبدیل کنن مدتی به موبایل غیر پیشرفته. به هر حال اگر واقعا پشیمانن نترسن، به خاطر اینکه فرمود انما التوبه عن ندم، توبه حقیقتش پشیمانی است. پیغمبر فرمود هر کس توبه کنه مثل این که از مادر متولد شده.
برای محبوب خدا بودن داشتن همه این ویژگی که فرمودید لازم است یا بعضی از آنها هم کافی است؟ اگر باشد چگونه صفات محبوبان الهی را در خودمان ماندگار کنیم؟
خیلی سوال خیلی خوبی است. من مکرر در این 2-3-4-5 سالی که حالا خدمت رفقا بودیم در این برنامه عرض کردم، هم فضائل تشکیکی است هم رذائل تشکیکی است. یعنی هم انسان در صعود تشکیکی، یعنی چی؟ یعنی با درجات میره بالا، هم در سقوط. معمولا انسان یک بار سقوط نمی کنه، یک بار هم آی قاضی یا مرمای بهجت نمیشه.
درسته.
محبوبیت پروردگار یک فضیلته. هر مقدار اون چرا که در این برنامه گفتیم انسان بیشتر انجام بدهد محبوبتر است، هر مقدار کمتر انجام بده محبوبیتش چیه؟ کمتره. پس این بستگی به این دارد که من چه مقدار، بذارید اینو به این مسئله فارسی
بفرمایید،
میگن که هر مقدار کاسه بیاری آش بره. حالا یکی سیتای بهجت اینجوری کاسه میاره که 70 سال نوافلش رو هم میخونه، سکوتش هم ترک نمیشه، هر روزم حرم است معصوم، حرم است رضاش هست. یکی سی هم نماز واجبش رو نمیخونه ولی اعتقاداتش درسته، هر دو به گونه‌ای محبوبن، اما این کجا و
آن کجا؟ ساده ترین و کوتاه ترین شکل اقامه نماز شب که قابل انجام برای افراد معمولی هم باشد رو لطفاً توضیح بدید.
من پایان سوال قبل رو فراموش کردم جواب بدم، اینکه چطور ماندگار کنیم در خود.
بله.
تنها راه ماندگاری فضائل در وجود انسان مراقبت. مراقبه سنگ زیربنای سلوکه. معنی مراقبه چیه؟ من صبح که از خواب بلند میشم تا شب که میخوام بخوابم یه سیمم با مبدا هستی وصل باشه، خودم رو در محضر ببینم. همین که خودم رو در محضر خدای رحیم رحمان قادر قهار عالم جبار دانستم، ای باعث میشه فضائل در من روز به روز رشد میکنه و بالا میره. اما سوال الان
ساده ترین و کوتاه ترین شکل اقامه نماز شب.
شب این. ببینید نماز شب رو چند جور میشه خوان.
بله.
اما بهترینش اینه که انسان بعد از نیمه شب هر چه نزدیکتر به اذان صبح 11 رکعت نماز بخونه، و این 11 رکعت به این کیفیت است که 4 تا دو رکعتی نماز میخونه مثل نماز صبح، این 4 تا دو رکعتی نیتش نماز شبه، بعد یه دو رکعتی نماز میخونه نماز شف، اگه بلد نبودی اسمشو بگو، همونی که آقای رضایی تو برنامه گفت، خلاص خدا با نیت کار داره، ایشو 10 رکعت، اونم مثل نماز صبح. بعد یه نماز یه رکعتی داری که اگر نماز شب رو نشسته میخونه انسان این یه رکعتی رو مستحب دو رکعتی بخونه، اگر نماز رو ایستاده میخونه یک رکعتی است. این نماز یه رکعتی یه مقداری کار داره، و اون این که شما نماز هم رو خوندی، سوره رو خوندی، قنوت رو که میگیری 4 تا کار میکنی. اول این که 70 بار میگی استغفرالله ربی و اتوب، بعد 7 بار میگی هازا مقام العائز بک من النار، خدایا من گناهکارم اومدم تو منو از آتش نجات بدی. بعدم 40 تا مؤمن رو دعا میکنی ولو به فارسی، اللهم اغفر پدرم مادرم برادرم خواهرم دایی عمو. بعدم 300 بار الهی العاف 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 تا 300 تا. این کارا در قنوت مستحبه، شد شد نشد نشد, نشد.
تعدادشون کم و زیادتر شد.
بله، نماز شب رو نباید از دست داد، ولو انسان حال این که این چهار تا کار رو انجام بده نداشته باشه، گرچه همین چهار تا کار چند بار که انجام بشه بسیار راحت انجام میشه. وقت این نماز شب 70 تا خاصیت داره.
از شما ممنونم، خدا خیرتون بده که در این راستا ما رو راهنمایی میکنید و اطاعتمون بیشتر میشه. برای شادی روح شهدای تازه گذشته هم خواستن که صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. الهی ان شاء الله شهادت قسمت ما هم بشه. ولی از کجا بدونم که خداوند از ما و اعمالمون راضی هست؟
همین الان عرض کردم، اگر در دلمان محبت الهی و محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو داریم، معناش اینه که خدا از ما راضی هست. ببینید اصولا خدای متعال شاخصه داده، یکی از شاخصه های رضایت خود رو این دانسته، فرموده اگر خاندان عصمت و طهارت از تو راضی باشن من راضیم، والدین راضی باشن من راضیم، مردم بگن فلانی آدم خوبیه، بعد از فوت مستحبه که افراد دست بلند کنن بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدای ما از این جز خوبی چیزی ندیدید. اینا شاخصه های رضایت الهی است. قصه نخورید، خدا انشالله از شیعه امیرالمؤمنین راضی است.
حاج آقا، به نظر من مسلمانی که بصیرت دارد خیلی بیشتر از مؤمن بی بصیرتی است که نماز شب میخواند، مانند کسانی که به نیت تقرب امام حسین را کشتند.
ببینید ما معمولا در این گونه موارد میگیم دوگانه سازی نباید کرد. این دوگانه سازی کار دست ما میده. مثل این که طرف میاد میگه آقا من نماز نمیخونم چون یه عده در این کشور اختلاس میکنن. چه ربطی ماست و دروازه به هم داره؟ نماز وظیفه فردی توست، باید بخوانی. همه عالم گفت گر جمله کائنات کافر گردن تو باید کار خودتو انجام بدی. دوگانه سازی نباید کرد. البته مؤمن با بصیرت البته که بسیار ارزشمنده، اگر بصیرتش کمه باید بصیرتشو افزون کنه، و حق با شما است، گاهی وقتا عدم بصیرت باعث دوری از خدای متعال میشه. ولی این دوگانه سازی ها گاه کار دست انسان.
درسته. من یک سوال دیگر خیلی سریع بخونم. فردی که خدا رو خیلی دوست دارد، با اون مانوس است، ولی محبت خاص خدا رو لمس نمی کند و احساس می کند محبوب خدا نیست و از محبت خاص خدا محروم است، اشکال کارش رو چطور باید پیدا کنه؟
باید ببینه کجای کار میلنگه با محاسبه. یه وقت میبینی ته دل مادر ازش گرفته، ته دل پدر ازش گرفته، به یک همکار و رفیقی ظلم میکرده، همسایه رو آزرده، خودشم حواسش نیست، حق کسی رو خورده. یعنی باید یه محاسبت و نفسی بکنه ببینه کجا احتمال داره لغزیده باشه که این عشق الهی در دلش نفوذ کرده ولی اثر معکوسش رو نمیبینه.
درست. خیلی متشکرم. وقت ما تمام شد. از شما خیلی متشکرم. تعدادی سوال‌ها باقی موند. عذرخواهی می‌کنم و شرمنده شما هستم. ان شاء الله هفته آینده خدمت شما مطرح می‌کنم.